هفته بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام و عصر بخیر به مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 24 آذر ماه سال 1390 15 دسامبر سال 2011 میلادی خوش آمدید. من بابک غفوری آذر همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا تا یک ساعت دیگر همراه شما خواهیم بود. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هم مثل روزهای دیگر پر از گزارش و گفتگوهای مختلف درباره موضوعات گوناگون روز هستش. اما پیش از آن که گزارش‌های امروز رو بشنویم، از آخرین خبرها تا این لحظه آگاه می‌شویم با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را با 410 رأی مثبت و 11 رأی منفی تصویب کرد. بر پایه این طرح، شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار می‌دهند، تحریم خواهند شد. همکاری با ایران در احداث بنادر نفتی و یا خرید اوراق قرضه دولتی نیز مشمول تحریم‌ها می‌شوند. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند مجازات خواهند شد. دو طرحی که روز گذشته تصویب شدند بخشی از بودجه دفاعی آمریکا هستند که پس از تصویب در سنا باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسند و پس از آن به مرحله اجرا در خواهند آمد. منابع دیپلماتیک غربی گفتند که ایران ماشین‌آلات و مواد هسته‌ای مورد نیازش را به تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم منتقل کرده و آماده است فعالیت‌های حساس هسته‌ای را آغاز کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این منابع گزارش داده است که کارشناسان ایرانی دستگاه‌های ضروری را نصب کردند و در صورتی که مقامات ایرانی تصمیم بگیرند، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع زیرزمینی فوردو می‌تواند آغاز شود. جمهوری اسلامی دو سال پیش احداث مجتمع هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم را تأیید کرد. این تأسیسات هسته‌ای در زیر زمین ساخته شده و در برابر حملات احتمالی مقاوم است. عوض حیدرپور نماینده شهرزا در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی یک سایت جدید هسته‌ای در آن شهر خبر داده است. به گفتگی وی کار کارشناسی این سایت جدید تمام شده و دولت هم مصوبات آن را تصویب کرده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که مرحله خریداری زمین برای این سایت هسته‌ای آغاز شده است. در چند سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از احداث مجتمع‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در نقاط مختلف ایران صحبت کردند، ولی تاکنون این محل هیچ یک از طرح‌های اجرایی تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده بود. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب شد. جدایی نادر از سیمین با 4 فیلم دیگر از کشورهای چین، بلژیک، اسپانیا و آمریکا رقابت خواهد کرد. برندگان جوایز گلدن گلوب در رشته‌های مختلف سینمایی روز 15 ژانویه 25 دی ماه در هالیوود طی مراسم ویژه‌ای اعلام خواهند شد. جوایز گلدن گلوب که از طرف اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می شود، یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی به شمار می رود. فیلم مستند این فیلم نیز ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب جایزه نخست بخش آسیا آفریقای جشنواره بین المللی فیلم دبی را به دست آورد. این فیلم که یک روز از زندگی جعفر پناهی را به تصویر کشیده، برای اولین بار در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب هر دو مدتی را در زندان گذراندند. در این جشنواره فیلم‌های به امید دیدار محمد رسولوف و سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی هم شرکت کرده بودند.
خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و حالا آنچه در مجله شامگاهی امروز پیش روی شما گسترده شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید آمار افراد اعدام شده به خاطر جرایم مواد مخدر در ایران در 2 اخیر 3 برابر افزایش یافته است. گزارشی می شنویم در این باره. فشارها بر زندانیان سیاسی ایران و خانواده‌هایشان برای تکذیب یک بیانیه. گزارشی می‌شنویم از این فشارها از زبان خانواده زندانیان.
نامه سفر رو بله ایشون تکذیب کردن. از نظر اونا نامه‌ای نبوده که مربوط به اونا باشه، شاید قلابی بوده.
انتشار آلبوم جدید گروه معروف کیوسک، بررسی این آلبوم همراه گفتگویی با آرش صبحانی خواننده این گروه. تحلیلی بر مسابقه فوتبال دقایق پیش پرسپولیس راهن. همراه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و در نیمه دوم هم شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و اپیدمی اعدام در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست قوانین مربوط به حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر را تغییر دهد. سازمان عفو بین الملل در این گزارش تکیه بیش از حد بر مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر را غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر دانسته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل نگرانی شدید خود را از افزایش اعدام مجرمان مواد مخدر و بروز نوعی اپیدمی اعدام در ایران ابراز کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین مربوط به صدور حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر را تغییر دهند. سازمان عفو بین الملل نام معتاد به اعدام، اعدام برای جرائم مواد مخدر را بر این گزارش نهاده و معتقد است که مشکل بغرنج و دامنه‌دار مواد مخدر در ایران را نمیتوان با اعدام حل کرد. این سازمان حقوق بشری در گزارش مفصل 42 صفحه‌ای خود از جمله آورده است که شواهدی دال بر تأثیر بیشتر اعدام در مقایسه با مجازات زندان برای حل مسئله مواد مخدر وجود ندارد و می‌افزاید به رغم معتاد شدن مقامات جمهوری اسلامی به اعدام، مسئله مواد مخدر روز به روز گسترده‌تر و بزرگتر می‌شود. دروری دایک، پژوهشگر ایران عفو بین الملل، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
مثل این که مقامات ایران فکر میکنند که سیاست درست تأثیر گذاره، ولی در زمانی که این پژوهش رو میکردیم هیچ وقت یک سوالی نشنیدیم که آیا این سیاست اعدامی که ما اجرا میکنیم آیا تأثیر گذاره یا نه؟
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود مینویسد که در سال 2011 میلادی 11 ماه گذشته 488 نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شدند که به نسبت دو سال پیش از آن سه برابر شده است. عفو بین الملل افزایش چشمگیر اعدام مجرمان مواد مخدری را از اواسط سال گذشته میلادی می‌داند. در گزارش آمده است که تا آبان ماه سال جاری 600 نفر اعدام شدند که 81% آنها مجرمان مواد مخدر بودند. این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعدام شدگان مرتبط با جرائم مواد مخدر را بیشتر از گروه‌های حاشیه‌ای و فقیر جامعه قلمداد کرده است و اشاره‌ای دارد به این نکته که به رغم تکذیب ایران، اما همچنان اطلاعاتی حاکی از اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرائم مواد مخدر دریافت می‌کند. دروری دایک، پژوهشگر ایران سازمان عفو بین الملل:
اون پژوهشی که کردیم نشان میده که اونا که در حاشیه زندگی میکنند این قیمت بالایی را میپردازند. افغانان که فقیر هستند توسط بزرگها استفاده میشوند. ما مخالف حکم اعدام در هر شرایط هستیم. خواسته اصلی خودمون اینه که همه این محکومیت ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر که لغوش کنن و مخصوصا اونا که بچه های اونا که زیر 13 سالگی هستن اون هم لغو بشن.
در بخشی از این گزارش آمده است که برخی از محکومان به اعدام محاکماتی به شدت ناعادلانه داشته و حتی زمان اعدام نه به خانواده آنها اعلام شده است و نه به وکیلشان.
مسئله دادگاه‌های ناعادلانه در ایران موردی تازه که نیست. اون افرادی که با خانواده‌شون که صحبت کردیم میشنیدیم که نه وکیل نداشتن. مثلا یه افغانی دو سه چهار مورد هم ایشون حتی یک جلسه دادگاهی نداشتن که بعد محکوم به اعدام شدن. این حق تجدید نظری نظر واقعی را همینطور نداشتن. اون همشون خلاف قوانین ایران هست، خلاف قوانین های بین المللی مربوط به حقوق بشر هستن.
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مجرمان مواد مخدر ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، چرا که تا آن وقت مردم حساسیتشان را به دهشتناک بودن این نوع مجازات و عواقب آن از دست خواهند داد.
پیرامون این گزارش و این خبر همکارانم در بخش‌های قبلی خبری نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو پرسیده بودن. شما همچنان میتونید نظرات خودتون رو با شماره 2042-02-2112-4113 با ما در میون بگذارید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. فرصتی است تا تعدادی از این نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
به نظر من اعدام رو حلی درستی هست، ولی اعدام هایی که اینا میکنن نه، اینا میان کیا رو اعدام میکنن؟ اینا که اصلا یه اعدام میکنن که نهایتا 10 کیلو جنس یا مواد داشتن، چرا ریشه یابی نمیکنن ببینن سرکرده بزرگاشون کیه؟ الان دیگه مردم چش و گوششون پر شده از این حرفا. همه ما شنیدیم، همه ما میشنویم که در ساقیا که همه جا هستن جنس میارن، همشون کله گندهشون یا سپاهیه یا یه ماموره.
سازمان ملل یا سازمان حقوق بشر از مردم دفاع نمی کنه. وقتی قصاصیان رو اعدام میکنه صدای همه در میاد. زن قصاصیان آدم هم.
اعدام ها نه تنها باعث کاهش معتادین و تجارت مواد مخدر نخواهد شد، بلکه منظور از اعدام ها دعوایی است برای تغییر مالکیت مواد مخدر، نه برای مبارزه با مواد مخدر. علاوه بر این اعدام ها سالانه حدود 5000 جوان شاداب ایرانی در جبهه های مواد مخدر شهید میشن از نیروهای انتظامی، ژاندارمری، ارتش، سپاه. آن هم به خاطر تغییر مالکیت است، بدون اینکه آگاه باشند. تغییر مالکیت در مواد مخدر هرگز مبارزه با مواد مخدر نخواهد بود.
سوال امروز رو یک بار دیگر تکرار میکنم. به نظر شما اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران از میزان مصرف و قاچاق مواد مخدر کم میکنه یا نه؟ 2042-02-2112-4113 آماده شنیدن و ضبط پیام های شماست. اخیراً خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بیانیه‌ای را با امضای 6 تن از زندانیان سیاسی منتشر کرده که در آن افرادی که اسامی آنها ذکر شده بود، بیانیه‌ای را که با امضای 36 تن از زندانیان درباره تحریم انتخابات مجلس منتشر شده بود تکذیب می‌کردند. اما خانواده زندانیان سیاسی خبرگزاری فارس را جعلی خواندند. از آن زمان برخی خانواده‌ها زیر فشار قرار گرفتند. مینا بهارمز در این باره گزارش می‌دهد.
حدود 5 هفته پیش بیانیه‌ای با امضای 36 تن از زندانیان سیاسی در سایت‌های اینترنتی هوادار اصلاح طلبان منتشر شد که در آن به اصلاح طلبان توصیه می‌شد که تنها در شرایطی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه به طور آزاد و سالم برگزار شود در آن شرکت کنند، در غیر آن صورت به آن مشروعیت ندهند. پس از انتشار آن بیانیه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری فارس بیانیه‌ای را با 6 امضا منتشر کردند که امضا کنندگان تکذیب می‌کردند که بیانیه 36 نفره را آنها امضا کرده بودند. در پی انتشار این بیانیه 6 نفره در خبرگزاری فارس که اسامی محسن میردامادی، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله رمضانزاده، داوود سلیمانی و علیرضا رجایی در پایان بود، این زندانیان در جریان ملاقات با خانواده‌هایشان تأکید کردند که نامی 6 نفره و خبر خبرگزاری فارس جعلی است. همسر علیرضا رجایی، خانم لیاقت، یکی از این خانواده‌ها بود که در نامی به خبرگزاری فارس تأکید کرده بود که شوهرش بیانیه 6 نفره را کذب و قلابی می‌داند. مادر علیرضا رجایی، زندانی ملی مذهبی در تهران، نیز این موضوع را تایید می‌کند.
نامه 6 نفره رو بله ایشون تکذیب کردن. از نظر اونا نامه نبوده که مربوط به اونا باشه، شاید قلابی بوده، شاید از طرف کسی دیگه این نامه منتشر شده و نامه علیرضا را به پاش گذاشتن. درصد که اون نامه 6 نفره رو امضا نکرده بودن، اون نامه 36 نفره رو امضا کرده بودن.
حالا خود خانم لیاقت زیر فشار هستند؟
بله، احضار کردم به دادستانی، همین میخواستم ببینن که نامه امضا شده یا نه. در مورد همین تکذیبیه که داده بودن.
بله، و حالا دادستانی به ایشون میگن که چه، بیایید تکذیب کنید که اون نامه 6 نفره تقلبی بوده یا نه؟
نه دیگه، در این مورد حرفی نزدم. منظورشون بود که با سایت کلمه مصاحبه کردی، ایشون هم تکذیب کردن.
مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی که اخیراً از ایران خارج شده و در پاریس اقامت دارد میگوید با نزدیک شدن به انتخابات، همسر علیرضا رجایی و خانواده‌های امضا کنندگان بیانیه 36 نفره زیر فشار قرار گرفتند.
تکذیبیه آقای دکتر رجایی در مورد اون نامه 6 نفره خب خوشایند نهادهای امنیتی نبود. مصاحبه‌ای که به نقل از خانم لیاقت منتشر شد در سایت کلمه کاملا برخورنده بود برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی، و این جالب هستش که در حالی که آقای دکتر رجایی در حبس هستند، آقایون همچنان تلاش میکنن که از زندانیان سیاسی بهره برداری کنن برای انتخابات نمایشی. به خاطر همین بود که خب خانم دکتر رجایی چنان که کاملا محسوس بود مورد احضار قرار گرفتن، تحت فشار قرار گرفتن. خیلی جالب هست که خانم رجایی چون بالاخره صداقت دارن، یک متنی رو نوشتن، اون متن رو دادن به دادستانی که طبیعتا سر از خبرگزاری فارس در میاره به عنوان بازوی رسانه‌ای جریان اقتدارگرا. و البته خانم رجایی در اون نامه تاکید میکنن که آقای رجایی این نامه 6 نفره رو تکذیب کردن. رسانه‌های اقتدارگرا از جمله خبرگزاری فارس و رسانه‌های همسو این متن نامه خانم لیاقت رو منتشر میکنن به عنوان اینکه در واقع آقای رجایی تکذیب کردن اون متنی رو که منتشر شده به نقل از ایشون، و این نشون میده که تا چه حد این رسانه ها حراس دارن از اینکه موضع صریح زندانیان جنبش سبز از جمله آقای دکتر رجایی در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه عریان بشه. من تاکید میکنم که آقای دکتر رجایی مثل دیگر زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان اوین هستند خواسته جز تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارن، و تحت شرایط موجود هر گونه انتخاباتی رو یک انتخابات نمایشی و غیر سالم ارزیابی میکنن.
گروه کیوسک، یکی از گروه‌های محبوب موسیقی مستقل فارسی، اخیراً تازه‌ترین آلبومش را با نام نتیجه مذاکرات منتشر کرده است. این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است و مانند آلبوم قبلی تارا کمانگر، علی کمالی، شهروز خواجه‌ملایی و اردلان پایوار، آرش صبحانی را در ضبط آلبوم همراهی کردند. کیوان حسینی در گزارش پیش رو ضمن مصاحبه‌ای با آرش صبحانی این آلبوم را مرور می‌کند.
کیوسک همیشه ناراضی، تازه ترین آلبومش را هم با قرقری شروع می‌کند که به گفته آرش صبحانی، خواننده گیتاریست و سرپرست گروه، خطاب به سنگ صبور تنهاییش، دوستی به نام مرتضی، خوانده شد.
بارون نمیاد هیچ وقت، ولی خیابون خیسن. گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیسن. مرتضی
این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است. رکوردی بی سابقه در تاریخ تمامی گروه‌های موسیقی ایرانی. رکوردی که خود کافی است تا این گروه در جایگاه یکی از مهمترین گروه‌های مستقل فارسی قرار بگیرد. آلبوم نتیجه مذاکرات ترکیبی است از اشعار و طنز منحصر به فرد کیوسک با تجربیات تازه موسیقایی و صداهایی که برخیشان در آلبوم‌های قبلی کمتر شنیده شدند. نتیجه مذاکرات 11 قطعه دارد که دو تایش بازخوانی ترانه‌های بسیار معروف قدیمی انگلیسی است و یکی نیز قطعه‌ای بی کلام است.
اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو. با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپرده شد به خاطرات.
عاشقانه های کیوسک همیشه یکی از صورتک های این گروه است که هوادارانش را جذب می کند، اما کیست که نداند وقتی آلبوم جدید کیوسک منتشر می شود هم هواداران و هم منتقدان منتظر آهنگ های مخصوص عمیقا کیوسکی آلبوم هستند. یکی دو آهنگی که قرار است آینه حیات سیاسی ایرانیان باشد و شنیدنش راضی کننده نخواهد بود اگر در متن ترانه طنز آرش سبحانی یقه سیاستمداران را نگیرد.
این صندوق رأی یا سطل زباله، این پود مهم نیست، آتفوت آشغاله، نقاحت غنی شده 63%، این میمون کدوم سیک اومده، چقدر باحاله، بوی دروغ و بوی کثافت، انگار سیفون چاه جنگران خرابه.
در این قطعه به نام آقا تایید کردن، کیوسک به صراحت به انتخابات سال 88 و وقایع بعد از آن واکنش نشان می‌دهد. روایتی که به گفته آرش سبحانی حتی به انتخابات 88 هم خلاصه نمی شود و حواشی انتخابات 84 نیز در متن آهنگ فراموش نشدند. اما این شعر با آهنگی رقص‌آور و پرسرعت چرا؟
بخاطر یه بیخیالیه، یه حالت مثلا شادی نمیشه بهش گفت، آهنگ تون هستم پشت ولی یه غم بیخیالی توش هست، یه نه اینکه حالا بخوای واکنش نشون بدی ولی داری روایت میکنی، بیشتر نمیخوای واکنش نشون بدی. من فکر میکنم که توی آهنگ این اتفاق افتاد، مخصوصا برای من خنده‌دارتر بعدش بود که توجیهایی بود که میکردن آدم‌ها برای اینکه مثلا نتیجه اینجوری شده، منم که تایتل خود آهنگ هست که حضرت تایید کردن، یعنی آخرش که مردم هم حرفا رو زدن ولی خب اون که یه نفر دیگه که معلوم نیست کیه تایید کرده کل این فراینده، اون مهم بوده، این برای من خیلی خنده‌دار بود.
این موضوع شاید برای آرش سبحانی خنده‌دار بوده، اما چه در این آهنگ و چه در دیگر آهنگ‌هایی از این دست در آلبوم نتیجه مذاکرات، این شوخی‌ها به یک ناامیدی عمیق گره خوردند. این نخستین بار نیست که کیوسک سعی می‌کند راوی ناامیدی نسل خود باشد، اما این نخستین بار است که ناامیدی در ترانه‌های کیوسک عمقی چنین غم‌انگیز می‌یابد.
فکر می‌کنم این سال اخیر یکی دو سال اخیر هم وضعیت به جوری شد که این ناامیدی رو نسل ما خیلی سایه سنگین‌تر شده و نمی‌خواستم که، یعنی خودآگاهانه نبود که من بخوام این چیزی به عنوان ناامیدی رو دامن بزنم بهش یا تشویقش کنم یا تبلیغش کنم، ولی خب فضایی بود که وجود داشت مسلما توی خیلی چیز دیگه میشد دیدش انعکاسشو، توی ترانه ها میجوری دیگه انعکاس پیدا کرده و دیگه من فکر کنم تو خیلی زمینهای دیگه از جنبه های کاری که به ایرانی ها ربط داره، کاری فرهنگی، کاری ورزشی، کاری هنری، همینجوره این ناامیدی منعکس شده.
روزها و شبهایم در رهن تقویمم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جانم دارم میرم.
نتیجه تلفیق درگیری فلسفی کیوسک با تجربه 5 آلبوم و موسیقی متفاوت در یکی از استثنایی ترین آهنگهای گروه همین قطعه است، دارم میرم. آزار بیگانگی یک مهاجر، آواره‌ای که دل از دیار کنده و غربتش را به دوش می‌کشد، یا حتی آن که مانده و سالها در شهر خودش، جامعه خودش، کشور خودش احساس بیگانگی می‌کند.
دارم میرم از این شهر، از این آشوب و این هوا، دارم خست از ولی روزم، همه افسوس و نیست فردا، به جز کابوس یک بومبس در پایان تلخ را دارم میرم.
وقتی از اون خونه آدم که حالا هرچی هست اسمشو نمیخوام خیلی نوستالژیک بشه قضیه، ولی اونجایی که فکر میکردی که متعلق بهشی و اون متعلق به تو رو ترک میکنی دیگه، بعدش بقیه جا خیلی فرق میکنه با هم دیگه، حالا کیفیت زندگی، نمیدونم اینکه آزادی هست یا اخلاق هست یا هر چیز دیگه هست یا نیست یا مثلا چقدر هست یا چقدر نیست، اینا مسلما تاثیر میذاره تو زندگی آدم. منتها دیگه برای من سان فرانسیسکو با مثلا با نیویورک یا نیویورک با لندن یا لندن با دبی یا اینا دیگه خیلی فرقی نمیکنه، از بابت اینکه اون کوالیتی فقط مخصوص به یه جاست و اون رفتنه در واقع اون پرد کردن اون جاییه که تو احساس تعلق داری بهش و بعد دیگه باید میاد، یعنی یه چیزی ذهنیه که سالهای سال میگذره و تا هنوز صبح که بلند میشه احساس میکنی که نمیدونی که اینجا قرار تموم بشه همه چی یا اینجا دیگه هست یا کی بالاخره احساس می‌کنی که اون آرامشی که سکون داری بهش می‌رسی. من فکر می‌کنم یه احساس خیلی عمومیه، حتی برای بچه که توی ایران هم هستن، یعنی تکون نخوردن، یعنی جابجا نشدن، اونم فکر می‌کنم این عدم تعلق حالا یه جوری درونی‌تر حس میشه. من خودم وقتی که توی ایران بودم این حسو داشتم که احساس می‌کنی که یه فاصله دارن میندازن بین همه چیزایی که تو بزرگ شدی باهاشون و فکر می‌کردی بهش تعلق داری.
آلبوم نتیجه مذاکرات که در پاییز سال 90 منتشر شده، هیچ اثری از پاییز طولانی مدت موسیقی مستقل فارسی را در خود ندارد. برعکس، این آلبوم بهاری دوباره برای گروهی است که سالهاست تلاش می‌کند شنوندگان موسیقی فارسی را با خود به ناشناخته‌ترین گوشه‌های دنیای موسیقی ببرد، هرچند که در این سفر گاهی از شناخته شده‌ترین ملودی‌ها و قطعات بهره می‌برد. کیوسک سال 90 هنوز همانقدر جدی و جذاب مانند 6 سال پیش که نخستین آلبومش آدم معمولی را منتشر کرد، حرف برای گفتن دارد.
گفتی منتظر بمون از سفر میان، میشکنه قفل و یار از در میان، این شبم تموم میشه سحر میان، پس که پس پس که پس پس که پس، این زمستون میگذره بهار میان، بلچه های انتظار به بار میان، اون که رفته با هزار سوار میان، پس که پس پس که پس پس که پس پس که.
گزارشی بود از آخرین آلبوم گروه معروف کیوز که قطعا برای علاقمندان به موسیقی جذاب و شنیدنی بود. برای علاقمندان به موسیقی هم تا لحظات یا دقایق دیگر هم یک اتفاق ویژه در رادیو فردا در انتظارشون خواهد بود.
سلام، من گوگوش هستم، مهمان برنامه فرداهنگ در رادیوی دوست داشتنی فردا.
در فرداهنگ این هفته پای صحبت‌های گوگوش می‌نشینیم. امروز پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
همونطور که شنیدید هم گوگوش خواننده معروف موسیقی ایرانی از ساعت 8 امشب در برنامه فرداهنگ رادیو فردا حضور خواهد داشت. اما علاقمندان به ورزش حتما در جریان مسابقه امروز تیم‌های پرسپولیس و راهم بودن که حدود 20-25 دقیقه پیش به پایان رسید. بر بررسی این دیدار همکنون فریبرز غریب، گزارشگر و کارشناس ورزشی رادیو فردا در ارتباط مستقیم با استودیو رادیو فردا در پراگ هست. سلام آقای غریب، حتما بازی هم دیدین. من بدون مقدمه و نکته خاصی از تحلیل بازی امروز از شما میپرسم، روند بازی امروز و حواشیش.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و ورزش دوست. همونجور که اشاره کردین امروز یک بازی انجام شد. پرسپولیس راهن از هفته 16 دیگه برتر بود جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی. این بازی خاص بود به چند دلیل. یکی از دلایل مهمش این بود که علی دایی سرمربی راهن فصل گذشته، یعنی دو سه فصل گذشته، دو فصل مداوم سرپرست سرمربی پرسپولیس بود. و یک دلیل دیگه‌ش هم این بود که تیم پرسپولیس، تیم سرخپوش پایتخت، این روزها در شرایط بدی قرار داشت، در بدترین شرایط به نظر من نسبت به چندین سال گذشته. سرمربیگری امروز پرسپولیس با به عهده محسن آشوری بود. آشوری یکی از کمک‌های استیلی بود که استیلی روز جمعه گذشته بعد از باخت به استقلال در جام حذفی استعفا داد و پرسپولیسیا در نیمه اول بهتر بودند، یه گل زدن. البته پرسپولیس امروز هرچی در توان داشت رو کرد. نیمه اول یه گل زیبا و مدرسه‌ای زد توسط محمد نوری. در نیمه دوم بچه‌های راهن بهتر بودند، مخصوصا نظر فیزیکی بیشتر جنگ‌های تن به تن رو بردند و در دقیقه 76 توسط بهادر عبدی بازیکن سابق پرسپولیس گل مساوی رو زدند و 1-1 مساوی تموم شد این بازی. یک نکته مهم این بود که این 12th تساوی تیم راهن به رهبری علی دایی بود از 16 بازی گذشته. با این تساوی پرسپولیس 21 امتیازی شد، در همون مکان نهم باقی موند و راهن یه پله صعود کرد و 15 امتیاز به ردی 16 اومد.
آقای دایی هم که حسابی در این بازی هم به ناظر مسابقه هم به داور مسابقه اعتراض میکرد، اعتراضش بیشتر ناظر بر چه نکته‌ای بودش؟
بله، علی دایی خب قاعدتا همینجوری هست، مرتب صحبت میکنه با بازیکناش بیشتر، ولی اعتراض امروز آقای علی دایی به اون صحنه که توپ به دست مدافع پرسپولیس برخورد کرد، اعتقاد داشت آقای دایی که این پنالتی بوده که برای بعد کارشناسان داوری راجع به این قضیه نظر بدن.
و شما درباره پرسپولیس صحبت کردین، از آخرین اخبار اطلاع درباره مربیگری این تیم چه خبرهای غریب؟
بله، آخرین اخبار در سایت ها اومده بود که آقای محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس در ترکیه به سر میبره، صحبت های نهایی رو داره با مصطفی دینیزی انجام میده. هواداران هم در سایت هواداری پرسپولیس به آقای مصطفی دنیزی رأی دادن و خواهان مربیگری ایشون بودند. در بعضی از خبرگزاری ها و سایت ها اومده بود که 3 میلیون دلار ایشون پول خواسته. آقای خوردبین دقایق پیش این 3 میلیون دلار رو تکذیب کرد و البته گفت ایشون مربی گرونیه و قرار آخرین خبر اینه که تا ساعتی دیگه آقای رویانیان به تهران برگرده از استانبول ترکیه و نهایتا اعلام بکنه که مصطفی دنیزی از فردا